سلام به شما که برای یک بررسی دقیق تر همراه ما هستیم. امروز قرار نگاهی بندازیم به دنیای میشه گفت پیچیده داروهایی که اسمشون خیلی شنیده میشه. داروهای ضد استراب، خواباور و رخودزا. میدونید از کمک به خواب راحت شب گرفته تا مدیریت استرابهای واقعا جدی کاربردشون خیلی وسیعه. منبع اصلیمون برای این گفتگوی عمیق بخشهایی از کتاب مرجع و خوب خیلی معتبره خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادق هست. میخوایم با هم ببینیم این داروها اصلا چطور کار میکنن، چرا انقدر مهمن و چه چیزایی در موردشون هست که شاید کمتر بهش توجه کردیم. خب، حاضرید این بحث رو باز کنیم؟
حتماً. موضوع خیلی مهمیه چون این داروها به خصوص دسته بنزودیازپین ها واقعا جز پرتجویزترین داروها بودن و هنوزم هستن در کل دنیا. فهمیدن تفاوتاشون، مثلا فرق بنزودیازپین ها با باربیتورات ها و از اون مهمتر آگاهی از ریسک وابستگی و عوارضشون برای هر کسی که باهاشون سر و کار داره، چه بیمار چه درمانگر، به نظرم حیاتیه.
دقیقاً. بسیار خوب، منابع میگن سه تا گروه اصلی داریم: بنزودیازپین ها، باربیتورات ها و یه دسته دیگه به اسم مواد شبه باربیتورات. اولین چیزی که جالبه تنوع کاربردشونه، نه؟ یعنی هم ضد استرابن، هم خواباور، هم عضلات رو شل میکنن، تشنج رو کنترل میکنن، حتی قبل جراحی برای بیهوشی هم استفاده میشن و این نکته ای که اثر الکل رو هم تشدید میکنن. این خودش یه زنگ خطره به نظرم.
دقیقا همینطوره. این گستردگی اثرشون برمیگرده به مکانیسم اصلیشون. ببینید، همشون روی سیستم عصبی مرکزی اثر میذارن و فعالیتش رو یه جورایی کند میکنن. همین اثر مرکزی هست که هم فایده درمانی داره، هم خب پتانسیل خیلی جدی برای وابستگی ایجاد میکنه، هم جسمی هم روانی. برای همین مدیریتشون انقدر حساسه و باید خیلی دقیق باشه.
خب بریم سراغ گروهی که شاید از همه آشناتر باشه، بنزودیازپین ها. اسمایی مثل دیازپام که خب خیلی ها به اسم والیوم میشناسنش، یا مثلا آلپرازولام یا زاناکس، لورازپام یا آتیوان و کلونازپام، اینا را احتمالا شما هم شنیدید. از دهه 1960 اومدن و انگار خیلی سریع جای باربیتورات ها رو گرفتن.
آره، دلیل اصلیش این بود که فکر میکردن خیلی امکرن. این تصور ایمنی باعث شد خیلی سریع پرطرفدار بشن. جالبه بدونید، منابع میگن که اواخر دهه 70 میلادی، خب
بله،
حدود 15% بزرگسالای آمریکا، یعنی حداقل سالی یه بار اینا رو مصرف میکردن.
15% واقعا آمار بالاییه.
خیلی بالا. این خودش نشون میده چقدر سریع این داروها وارد زندگی روزمره و پزشکی شدن دیگه. یه جور تغییر فرهنگی حتی.
و چطور این اثر آرام بخشی رو دارن؟ مکانیسمشون چیه؟
آها، میرسیم به بخش جالبش. این بنزودیازپین ها میرن و به یه سری گیرنده خاص توی مغز به اسم گیرنده های گابا، مشخصا نوع GABA، وصل میشن. گابا خودش یه انتقال دهنده عصبیه که کارش مهار کردنه. مثل یه ترمز برای مغز عمل میکنه، سیستم عصبی رو آروم میکنه. حالا بنزودیازپین ها وقتی به اون گیرنده وصل میشن، اثر این ترمز طبیعی رو قوی تر میکنن. نتیجهش میشه همون حس آرامش، کاهش استراب و خوابالودگی. اما همونطور که گفتیم، با اینکه از نظر خطر مرگ در اثر اووردوز تنها خب امتر از باربیتورات ها به حساب میان، نباید فکر کنیم کاملا بی خطرن. این تصور خیلی میتونه گمراه کننده باشه. پتانسیل وابستگی و سوء مصرفشون همچنان بالاست.
و این وابستگی چه مشکلاتی ممکنه ایجاد کنه؟
مهمترینش چیزیه به اسم سندروم محرومیت یا ترک. ببینید، وقتی بدن کسی به حضور دارو عادت میکنه، یعنی وابسته میشه، اگه مصرف یهو قطع بشه یا خیلی سریع کم بشه، سیستم عصبی که به اون کمک خارجی عادت کرده یه جورایی واکنش نشون میده. این واکنش میتونه به شکل استراب شدید باشه، حتی گاهی شدیدتر از اون استراب اولیه. بیخوابی، تحریک پذیری، عرق کردن، لرزش و تو موارد شدیدتر حتی ممکنه به تشنج یا علائم روانپریشی هم برسه.
پس شدت علائم و زمان شروعش هم متفاوته لابد.
بله دقیقا. بستگی داره به اینکه چه نوع بنزودیازپینی بوده. مثلا نیمه عمرش چقدره. داروهایی که نیمه عمر کوتاه‌تری دارن مثل آلپرازولان معمولاً علائم ترکشون زودتر شروع میشه و گاهی شدیدتره چون سریعتر از بدن میرن بیرون.
جالبه که تو همین خانواده بنزوها هم تفاوت هست. مثلا اشاره شده به فیلونیترازیپام یا روهیپنول که میگن گرچه دارو هست و استفاده میشه ولی مثلا تو آمریکا به خاطر پتانسیل سوء استفادهش ممنوعه.
بله، همین روهیپنول که متاسفانه به عنوان داروی تجاوز هم شناخته شده نشون میده که حتی توی یه خانواده دارویی هم پروفایل خطر میتونه فرق کنه. و یه نکته دیگه هم هست، داروهای جدیدتری مثل زولپیدوم یا MBN و امثالشون که بهشون میگن زیدراکس، اینا ساختار شیمیاییشون با بنزوها فرق داره ولی کارشون خیلی شبیهه، از طریق همون سیستم گابا عمل میکنن و متاسفانه خطرات وابستگی و سوء مصرفشون هم شبیهه. پس جدیدتر بودن لزوماً به معنی امتر بودن نیست.
خب، گفتیم بنزودیازپین ها اومدن که جای داروهای قدیمی تر رو بگیرن. برگردیم به اون نسل قبلی، یعنی باربیتورات ها، مثل فنوباربیتال. چرا این جایگزینی انقدر مهم بود؟ چی باعث می شد باربیتورات ها انقدر پرخطر باشند؟
نکته کلیدی و خب خیلی خطرناک در مورد باربیتورات ها یه چیزی به اسم شاخص درمانی پایین. یعنی چی؟ یعنی فاصله بین دوزی که برای درمان لازمه و دوزی که میتونه سمی یا حتی کشنده باشه خیلی کمه. این یعنی احتمال اینکه کسی تصادفی یا حتی عمدی با باربیتورات ها اووردوز تونه خیلی بیشتر از بنزودیازپین هاست.
و این اووردوز چطور اتفاق میفته؟ چجوری باعث مرگ میشه؟
مشکل اصلی اینه که باربیتورات ها تو دوزهای بالا مستقیماً مرکز کنترل تنفس رو تو ساقه مغز سرکوب میکنن. این خیلی راحت میتونه منجر به نارسایی تنفسی و مرگ بشه، حتی اگه دارو به تنهایی مصرف شده باشه. حالا شما تصور کنین این خطر وقتی با الکل یا داروهای دیگه‌ای که سیستم عصبی رو کند میکنن ترکیب بشه چقدر وحشتناکتر میشه. این خطر بالا دلیل اصلی بود که کم کم باربیتورات ها رو برای خیلی از کاربورت ها کنار گذاشتن.
و به جز خطر اووردوز، وابستگی به باربیتورات ها هم انگار خیلی جدی تره.
بله، خیلی جدی تره. هم وابستگی شدید و سریعه، هم سندروم محرومیتش یکی از خطرناکترین سندروم های ترک دارویی به حساب میاد. علائم ترک باربیتورات ها میتونه شامل تشنج های خیلی شدید و غیرقابل کنترل، دیلیریوم باشه. دیلیریوم یه حالت گیجی حاد و توهم و بیقراری، بی‌ثباتی شدید قلبی عروقی و حتی مرگ. برای همین سمزدایی از باربیتورات ها تقریبا همیشه باید تو بیمارستان و با نظارت دقیق پزشکی انجام بشه.
تاریخچه سوء مصرف اینها هم جالبه. انگار یه دوره خیلی رایج بودن.
دقیقاً. توی دهه های 1960 و 70 سوء مصرف باربیتورات ها خیلی شایع بود. منابع به اسمای خیابونیشون اشاره میکنن که نشون دهنده همین رواج زیاده. مثلا رد دیویلز یا شیاطین سرخ برای سکوباربیتال، یلو جکتس یا ومبورهای زرد برای پنتوباربیتال، یا بلو هیونز بهشتهای آبی برای آموباربیتال. این اسمای رنگارنگ هم یادآور اون دوران مصرفه و هم خطرات پنهانشون.
و کنار باربیتورات ها یه اشاره هم به مواد شبه باربیتورات شد. مثالی از اینا هست؟
بله، شاید معروفترینش متاکوالون باشه که با اسم تجاری کوالود تو آمریکا خیلی معروف شد. اینم دهه 60 اومد و اولش گفتن از باربیتورات ها امتره. اما خیلی زود معلوم شد که پتانسیل وحشتناکی برای سوء استفاده تفریحی و وابستگی شدید روانی داره. داستان ظهور و سقوط سریع کوالود خودش یه فصل مهم تو تاریخ داروهای روانگردانه. یه اصطلاحاتی مثل لودینگ اوت هم از همون دوران اومده که به اون حالت سرخوشی و گیجی خاصش اشاره داشت. ولی خب خطراتش باعث شد تولید و فروشش تو بیشتر کشورها ممنوع بشه.
خب پس تا اینجا دیدیم که هم بنزوها، هم باربیتورات ها و مشابهاشون میتونن مشکل ساز بشن، ولی انگار شدت خطراتشون فرق میکنه. بیاید این تفاوت ها رو تو دو تا زمینه اصلی مقایسه کنیم، یکی بیش مصرفی یا اووردوز، یکی هم سندروم محرومیت.
در مورد اووردوز تفاوت کلیدی اینه، اووردوز با بنزودیازپین ها به تنهایی خب میتونه باعث خواب‌آلودگی شدید، گیجی، عدم تعادل و کندی تنفس بشه، ولی خیلی به ندرت کشنده است. خطر اصلی و جدی بنزودیازپین‌ها وقتی پیش میاد که با مواد دیگه‌ای حس سیستم عصبی رو کند می‌کنن، مخصوصاً الکل یا داروهای اوپیویدی مثل کدئین، مورفین، ترامادول و اینا ترکیب بشن، این ترکیب‌ها میتونن اثر ضعیف کننده روی تنفس رو خیلی خیلی شدید کنن و منجر به مرگ بشن.
در مقابل باربیتورات‌ها چطور بودن؟
باربیتورات ها همونطور که گفتیم چون فاصله دوز درمانی و سمیشون کمه، حتی به تنهایی هم اگه بیش از حد مصرف بشن اوردوز کنن میتونن کشنده باشن، عمدتا از طریق سرکوب مستقیم مرکز تنفس. این تفاوت اساسی تو ایمنی دلیل اصلی بود که بنزوها جای باربیتورات ها رو گرفتن.
و تفاوت توی سندروم محرومیت؟ گفتید ترک باربیتورات ها خیلی خطرناکه، ترک بنزوها چطور؟
ترک بنزودیازپین ها هم میتونه خیلی ناخوشایند و آزاردهنده باشه با همون علائمی که گفتیم. اضطراب برگشتی، بیخوابی، تحریک پذیری و شدت علائم و زمان شروعشون هم بستگی به نیمه عمر دارو داره. داروهای کوتاه اثر مثل آلپرازولام، زاناکس، معمولاً علائم ترکی رو زودتر و گاهی شدیدتر میدن. با اینکه ترک بنزوها میتونه سخت باشه و گاهی تو موارد خیلی نادر منجر به تشنج بشه، اما معمولاً به اندازه ترک باربیتورات ها تهدید کننده زندگی به حساب نمیاد.
پس سندروم محرومیت از باربیتورات ها واقعاً یه اورژانس پزشکی محسوب میشه؟
بله، قطعاً. علائمش خیلی شدیدتره و پتانسیل کشندگی داره. لرزش های شدید، تهوعات واضح دیداری یا شنیداری، تشنج‌های مکرر که میتونن حتی به وضعیت پایدار تشنجی برسن و بی‌ثباتی قلبی و عروقی. برای همین مدیریت ترک باربیتورات‌ها حتما نیاز به دخالت پزشکی فوری و تخصصی داره و اغلب باید تو بیمارستان انجام بشه.
جالبه که منابع علایم دقیق تری هم برای تشخیص مسمومیت یا همون اووردوز و محرومیت ذکر کردن. مثلا برای مسمومیت با باربیتورات ها به چیزایی مثل رخوت شدید، حرف زدن نامفهوم و بریده بریده، قضاوت مختل، نیستاگموس همون حرکت غیر ارادی و پرشی چشم هاست، درسته؟
بله دقیقاً. و همینطور عدم تعادل شدید یا آتاکسی، کاهش دمای بدن، کندی تنفس و در نهایت کما و مرگ. اینا خیلی واضح نشون میدن خطر این داروها چقدر بالاست.
خب حالا که خطرات رو بررسی کردیم، بریم سراغ این که چطور وابستگی تشخیص داده میشه و درمانش چطوره. هم درمان مسمومیت، هم محرومیت.
تشخیص وابستگی معمولاً بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی مثل DSM-5 یا ICD-10 انجام میشه. اینا راهنماهای تشخیصی هستند که دنبال الگوهای خاصی از مصرف مشکلزا میگردن. مثلا اینکه فرد بیشتر از اون چیزی که قصد داشته مصرف میکنه، تلاش ناموفق برای کنترل مصرف داره، بدنش به دارو عادت کرده و به دوز بیشتری نیاز داره، یعنی تعامل پیدا کرده، یا اگه مصرف نکنه علائم ترک نشون میده و با اینکه میدونه مصرفش ضرر داره بازم ادامه میده.
و درمانها چطور؟ برای اووردوز یا مسمومیت حاد چیکار میکنن؟
برای اووردوز بنزودیازپین ها درمان بیشتر حمایتیه. یعنی چی؟ یعنی باید مطمئن شد راه هوایی بیمار بازه، تنفسش کافیه، اگه لازم بود اکسیژن یا تهویه کمکی بهش بدن و وضعیت قلب و عروقش رو چک کنن. یه پادزهر خاص هم به اسم فلومازنیل وجود داره که میتونه اثر بنزوها رو تو سطح گیرنده خونسا کنه، اما استفاده ازش خیلی با احتیاطه.
چرا با احتیاط؟
چون توی کسایی که به بنزوها وابستگی طولانی مدت دارن، اگه یهو فلومازنیل بزنن میتونه باعث بروز علائم ترک خیلی شدید یا حتی تشنج بشه. پس برای همه همینجوری تجویز نمیشه.
و برای اووردوز باربیتورات ها؟ گفتی پادزهر ندارن؟
متاسفانه نه. هیچ پادزهر اختصاصی برای باربیتورات ها وجود نداره. برای همین درمان اووردوزشون کاملا حمایتی و حیاتیه. تمرکز اصلی روی حفظ تنفس بیمار هست که اغلب نیاز به لوله گذاری توی نای و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی داره. باید فشار خون و عملکرد قلب رو هم پایدار نگه داشت. گاهی هم اقداماتی میکنن که دارو زودتر از بدن دفع بشه، مثل قلیایی کردن ادرار یا حتی دیالیز.
و برای مدیریت سندروم محرومیت یا ترک روش اصلی چیه؟
روش استاندارد طلایی برای مدیریت ترک هم بنزوها و هم باربیتوراتها کاهش تدریجی دوزه. بهش میگن تیپرینگ. به جای اینکه یهو قطع کنن که میتونه علائم شدید بده، میان دوز دارو رو طی یه دوره زمانی مشخص که میتونه از چند هفته تا چند ماه باشه، آروم آروم کم میکنن تا بدن فرصت کنه خودش رو با نبود دارو وفق بده.
شنیدم گاهی برای ترک باربیتورات ها از یه روش جایگزینی هم استفاده میکنن، درسته؟
بله، به خصوص تو موارد شدید ترک باربیتورات ها یا حتی الکل که مکانیزم شبیهه، یه کار رایج اینه که اول بیمار رو با یه داروی طولانی اثرتر و قابل کنترل تر، مثلا یه باربیتورات طولانی اثر مثل فنوباربیتال یا گاهی بنزوی طولانی اثر به یه وضعیت پایدار میرسونن. بعد که علائم حادتر کنترل شد، میان دوز این داروی جایگزین رو خیلی تدریجی و طبق یه برنامه دقیق کم میکنن تا بیمار کامل سمزدایی بشه. این فرایند حتما باید تحت نظارت دقیق پزشکی باشه، معمولا تو محیط بیمارستان.
یه نکته مهمی که منابع خیلی روش تاکید دارن اینه که سمزدایی تازه اول راهه.
دقیقاً. این نکته فوق‌العاده مهمه. ببینید، درمان وابستگی به این داروها یا هر ماده دیگه‌ای یه فرایند چند جانبه است. سمزدایی یا مدیریت ترک فقط مرحله اولیه برای حذف ماده از بدن و کنترل علائم جسمی حاده. اما برای اینکه بهبودی پایدار باشه و فرد دوباره سراغ مصرف نره، کارهای روانشناختی و حمایت‌های اجتماعی نقش اصلی رو دارن. روش‌هایی مثل درمان شناختی رفتاری یا CBT که کمک می‌کنه الگوهای فکری و رفتاری غرفت مرتبط با مصرف را تغییر بدن. گروه‌های حمایتی مثل گروه‌های 12 قدمی، خانواده درمانی و همچنین تشخیص و درمان مشکلات روانپزشکی دیگه‌ای که ممکنه همزمان وجود داشته باشند، مثلا افسردگی یا اختلال اضطراب زمینه‌ای، همه‌شون بخش‌های ضروری یک برنامه درمانی کامل هستند. بدون اینا احتمال برگشت به مصرف خیلی زیاده.
بسیار عالی. فکر میکنم تونستیم یه تصویر نسبتاً کامل و دقیق از این گروه دارویی مهم بر اساس منابعی که بررسی کردیم به شما ارائه بدیم. اگه بخوایم یه جنبندی نهایی کنیم، میتونیم بگیم که داروهای ضد استراب، خواباور و رخوتزا، به خصوص بنزودیازپینا و باربیتورات ها، خب ابزارهای قدرتمندی هستن تو دست پزشکا. میتونن خیلی کمک کننده باشن. اما
یه شمشیر دولبه هستن. دقیقاً. بنزودیازپینا اومدن که جایگزین امتری برای باربیتورات ها باشن و واقعاً هم از نظر خطر مرگ با اووردوز تکی امترن. ولی نباید فراموش کنیم که همه این داروها، چه بنزوها، چه داروهای جدیدتر مثل زیدراگز، پتانسیل بالایی دارن برای ایجاد تحمل، یعنی نیاز به دوز بیشتر پیدا می‌کنی، وابستگی جسمی و روانی، سوء استفاده و بروز عوارض جانبی، مخصوصاً اگه طولانی مدت مصرف بشن.
پس پیام کلیدی برای شنونده ما چیه؟ چی رو باید حتما به خاطر بسپارن؟
پیام کلیدی اینه که تجویز و مصرف این داروها باید همیشه با یه ارزیابی دقیق پزشکی شروع بشه و حتما تحت نظارت مستمر پزشک باشه. خیلی مهمه که شما به عنوان بیمار از منافع و خطراتش آگاه باشید و با پزشکتون همکاری نزدیک داشته باشید تا کمترین دوز مؤثر برای کوتاه‌ترین زمان ممکن پیدا بشه. منابع تاکید میکنن که مصرف طولانی مدت بنزودیازپانها، مثلا بیشتر از 3-4 ماه، خطر وابستگی رو خیلی خیلی بالا میبره. پس هدف باید استفاده کوتاه مدت و هدفمند باشه، نه اینکه یه راه حل دائمی برای مشکلات استراب یا خواب باشن.
و به عنوان یه نکته پایانی برای شما که تا اینجا با ما بودید و به این موضوع فکر میکنید، با نگاه به تاریخچه این داروها از اون سرخوشی ها و خطرات باربیتوره ها و متاکوالون بگیر تا رواج زیاد و بد نگرانی ها در مورد بنزودیازپین ها و این چالش همیشگی وابستگی و سوء مصرف، به نظر شما آینده مدیریت مشکلاتی مثل استراب و بیخوابی که خیلی هم شایع هستن به کدوم سمت میره؟ آیا باید منتظر نسل‌های جدیدتر و امتر داروها باشیم که شاید مکانیزم‌های کاملاً متفاوتی دارن، یا شاید تمرکز اصلی باید بیشتر بره به سمت تقویت و گسترش روش‌های غیر دارویی مثل رواندرمانی‌های مؤثر، تکنیک‌های مدیریت استرس، اصلاح سبک زندگی و بالا بردن تاب‌آوری روانی؟ شاید هم جواب توی ترکیب هوشمندانه از همه اینها باشه. این سوالیه که به نظرم جوابش مسیر آینده سلامت روان رو تا حد زیادی مشخص میکنه.